نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک و الصلاة و السلام على خیر الانام خاتم الانبیاء محمد الصلاة و علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامقی سولات الاذالیل. امروز به خواست خدا سه حکمت دیگر را میخوانیم. حکمت 260، 261 و 262. اما کلمه قصال 260 و قال علیه السلام احبب حبیبک آن ما اصا ان یکون بغیرک یوم ما و ابغض بغیرک آن ما اصا ان یکون حبیبک یوم ما. هون ما به معنی رفق ماست، دوست داشته باش دوستت را، یک مقداری رفقن ما. ببینید، نه اینکه اعتدال در دوستی، خیلی اینطور معنا کردن اعتدال در دوستی، اعتدال در بغض. هون به معنی اعتدال نیست، به معنی رفق است. یعنی شما دوستانتون رو از منزل اونا یک کمی نگاه بکنید. طرف سیاست مداره، با شما رفیق شده، چه دل به او داده؟ حب و شیعه یعمی و یوسف. یک چیزی رو وقتی انسان دوست دارد کور می شود، کر می شود. لذا میگه یک کمی هونم، یک کمی، زیادم نه، چون شما دوست داری نمیتونیم بگیم زیاد، یک کمی از نگاه او نگاه کن. او سیاست مدار است، او دنبال مسائل مثلا اقتصادی است. چیه کاملا با او رفیق شده ای و این دل واقعی رو به او داده ای؟ او دل واقعی ندارد، او دل آهنی دارد، قلب آهنی دارد. اما اگر واقعا شما یک رفیقی پیدا کردی، رفیق درست حسابی بود، اعتدال یعنی چی؟ حالا باز من به معنی دیگه اعتدال داره توضیح میدیم. خب در ضمن بس توضیحاتش میاد در جای دیگر. امام علی انسان فرمود لا یکون حبکه کلفا ولا بغضکه تلفا، احبب حبیبک هونما و ابغض بغیضک هونما. دوستی تو تکلیف و زحمت نباشد. بله بین معنا درست، خیلی با طرف رفیقی، خیلی هم دوستش داری، ولی شرایط رو هم نگاه کن. ممکنه بنده خدا از نظر اقتصادی مشکل داشته باشه، چون شما خیلی رفیقی، میخوای با خانواده بری یک ماخانش باشی، یک کمی مشکلات رو هم در نظر بگیر. ولا بغض که تلفا، با یکی بغض داری، بغض زایش نکن، از بینش نبر. چرا؟ چون ممکنه که علای آلین عوض بشه مسئله. حبیبه که اون هم دارد که دوستت رو یه مقداری حالت رفق باش داشته باش، نگاه رو داشته باش، و اگه مشکل دارد چرا سختی براش درست میکنی؟ و ابغض بغیضه که اون هم دشمنت هم همینطور. شاید بیچاره اون دشمن شما سوء ذهنیت براش پیدا شده، شاید دلش دل پاکیه، شاید از جای دیگه ناراحته. لذا میبینیم که واقعا ما دوستی و دشمنی هامون خیلی مشکلات دارد اصلا. خب بازم توضیحات بیشتری خواهد آمد. پس یک معناش این که شما رفیقی داری، خیلی هم دوستش داری، اما مواظب باش گاهی دوستی ها شرایط رو اگه در نظر نگیری براش مشکل می شود، زحمت داده می شود. یکی آمد نزد علی علیه السلام گفت آقا شما حتما بیاید مهمانی خانه ما. حضرت فرمود نه عتیک، ما میاییم نزد شما الا ان لا تتکلف ما لیس عندک، زحمت به خودت ندی، چیزی که در خانه نیست ما لازم نداریم. اما ولا تدخر عنا ما عندک، اگه چیزی هم داری دیگه ذخیره نکن، اون رو بده بیار. ببینید این رو رعایت کرده. رضا مکرر میفرمودن که بد دوستیه که بخوای براش برای زحمت درست کنه، یاد بد دوستی هستی بخوای زحمت درست کنی. اما مسئله یک مدار فراتر از این حرف هست. سخن این نیست که اعتدال در دوستی و باز کشاره هم گفتند. هون به معنی اعتدال نیست، به معنی رفق است. یک کمی از منظر دیگر به دوست و دشمنت نگاه کن. گاهی دشمنت حق داره واقعا، گاهی دوستی خطره برات، از یک منظر دیگه نگاه کن. چرا میگه عسا ان یکونه بغیرن یوم ما، ممکنه این رفیق ای امید این هستش ها که بعد دشمنت بشه. سیاست که پدر مادر نمیشناسد که، اقتصاد که رفیق و قوم نمیشناسد که، چه دل به اینها میدی شما؟ یا از او از دشمنی کرده باد، بابا شاید دل پاکی داره، امید باید رفیق بشه. عسا یکونه حبیبه که یوم ما. قبلا ما در حکمت 38 خوندیم که نصفی از ضررها به خاطر رفاقت هاست. بعد اونجا فرمود دوست بخیل به ضررته، دوست دروغگو، دوست فاسد. اینها ضرر برای تو. طرف بخیله، یعنی خودمحوره، به فکر جامعه نیست. وقت باش رفیق شدی بعد به فکر تو خواهد بود. فاسده، رابطهش با خدا خوب نیست، با تو میخواد خوب بشه. دروغ داره بهت میگه، دیگه چه قابل اعتماد است؟ خب لذا شما نگاه کنید، رفیق خوب اگه پیدا کردید بله اون موضوع فرق میکند، اما عمدتاً رفیق ها معلوم نیست خوب باشند. لذا از این رو داشته باشید که در اقتصاد و در سیاست قوم میکشی و دوستی معنا نداره. چرا؟ چون سیاست اقتصاد توش دروغه، توش خودمحوریه، بی خودی رئیس میشه، بی خودی پول دار میشه، اینو خودمحوری هاست. خیلی حواستون باشه که اینجا شما رو هم خرج خودش نکند. معاویه زیاد را مسئول بصره کرد. بصره خب زیاد یک مدتی مسئول بود در جانب حضرت علی علیه السلام. خیلی زیاد انسان زرنگی بود و خیلی سخنور بود. علی علیه السلام نزد خودش به زور نگهش داشته بود که به معاویه نپیوندد و خوب هم کنترلش میکرد، چون میدید اگه از دستش برود به ضررشه. الان با نظارت کلی میتونه نگهش داره. آخرم رفت نزد معاویه، ولی خود تا جایی که تونست حضرت نگهش داشت. بعد دختی رفت اونجا، معاویه مسئولیت بصره بهش داد و برای مردم سخنرانی کرد. معاویه گفت من خوب دوست و دشمنم رو میشناسم. ببینید چه شده است، دشمن ما دوست شده است. حالا ممکنه باز دوستان دشمن بشن. اون روزی که تنها بودید خوب فکر کنید که من شمشیر بکشم، شمشیر به غلاف نمی رود، حواستون باشد. تعدیدشون کرد. این سیاست مداره دیگه، این دوستی دشمنی داره. میشه یعنی واقعا حساب کرد که رو دوستیش حساب کرد. حتی جنگ هایی که شما بینه کشورها واقع میشه، بینه سرانش با هم دیگه حرفی ندارن، اینو باز فردا باز با هم آشتی میکنه. نه دوستیشون حساب دارد نه دشمنیشون، چون عمدتاً رفیق ها یا فاسدن یا دروغگوان یا بخیلن. اگر دنبال پول و مقام بودن قطعا همینطوری هم. مقام خواه های اینطوری هم دیگه. امام علی اصلا فرمود حضرت رسول مکرر می فرمود اگه دنبال پست و مقام بری خدا رهات می کند. بذار پست و مقام طرفتون بیاد که خدا کمکتون کند. لذا امام صادق می فرمود چون رفیقا کم خوب پیدا می شن فرمودن که شما لا تطلع صدیقه کمن سرک، اسرار تو به دوستت نگو مگر اون اسراری را که اگه دشمن اطلاع پیدا کرد اشکال نداشته باشد. چرا؟ فإن الصديق قد يكون عدو يوم ما، ممکن است دشمن بشود چون از باب احتیاط است. این ده تا دوست داری دو تا شاید دشمن بشود، یکی شاید دشمن بشود، شما به خاطر همون یکی باید احتیاط کنید. تا اینجا چی شد بحث؟ در رابطه با دوستان و دشمناتون یک نگاه دومی داشته باشید. اون نگاه از منزل خود اونهاست. سیاست مدار اونایی که دنبال مقام و پولند اینا به درد رفیقی نمیخورن. شما حال ارتباط میخوایی داشته باشید داشته باشید، دل به اونا ندهید. چرا؟ چون فاسدها و بخیلها و دروغوها که عمدتاً توی اینا هستن، اینا جز ضرر چیزی برای شما ندارن. اما چون شما خیلی رفیق شدی با طرف، نمیتونیم بگیم که خوب چشماتو باز کن. لذا هونم ما یه مقدار کمی اقلا. دشمنم همینطور. این همه اختلافات پیش آمده تو برادر، تو زن و شوهر، تو پسر عمو، تو اقوام، نمیخوان یک تجدید نظر بکنن، نمیخوان هم دیگر رو درک کنن. درک کنید آشتی می شود. قرآن می فرمد از الله و انجز علی بینکم و بین الذین آدیتم منهم مودتا. ممکنه خدا بین شما و اونایی که باشون دشمنی دارید محبت ایجاد کند. و الله قدیر و الله غفور و رحیم. خدا قدیر است، خدا غفور است، خدا رحیم است. اینا او از کاری که شما برای ایجاد محبت میتونید بگید، یا قدیر یا غفور یا رحیم. خب اگه درک کنیم مسائل و دعوا خیلیش حل میشه. امام باقی علیه السلام فرمود اون زنه گوشت رو مسموم کرد برای حضرت رسول صلی الله علیه آورد. حضرت میفهمد دیه همونده، خب تو یهودی هستی گوشت رو هم مسموم کردی، چه کاری که کردی؟ فقال لها ما حمله که الا ما سنعته. چه چیز انگیزه شد تو این کار نکردی؟ قالت اون زن یهودیه گفت قلت و این کان نبیان لم یضرهو و این کان ملکن ارحت الناس منهو. و خودم فکر کردم اگر سلطان و پادشاه است بذار مردم راحتشون کنن نمیرد. اگرم پیغمبر از خودش میفهمد نمیخورد. فعفا انها، حضرت رسول درکش کردن. خوبی فکرش همون قدر برد. ببینید درک مسئله خیلی مسئله حل میکنن. علی علیه السلام ضربه زدن در بستر شهادت است، ساعت آخر عمر است. لا تقاتلوا الخوارج بعدی، با خوارج بعد از من نجنگید. فلیس من طلب الحق فأخطأ کمن طلب الباطل فأدرکه. اینا دنبال حق بودن ولی اشتباه رفتن. اینا میگفتن ما حکومت خدایی میخوام، نمیفهمیدن یعنی چی. فرق میکند او که دنبال حق بره ولی به خطا برود، یا این که از اول میدوند قضیه چیه دنبال باطل میرود. فرق بین رؤسای پشت پرده که معاویه باشد نگیدی نفهمی که فکر میکنند دنبال حق و حقیقت داره درک میکنند. لذا خوارج فکر میکردن انقلابی هم برای خودشون مثلا. حضرت علی رسول نشسته در جمعی، حکمت 420 رو ببینید، بعد یک زن زیبا صورتی رد می شود، اینا همه نگاه بو میکنن. اولا ببینید حضرت چی یارها دارد، ولی خب همه رو باید اصلاح کرد دیگه. آدم سالم که دکتر لازم ندارد دیگه، همینا باید حضرت با همینا باشد. بعد ایوروبر نگاه کردن به اون زنه، حضرت جملات فرمودن، نمیخوام بگم، میتونید اونا چه کنید. بعد یکی گفت قاتل خود الله و کافرن ما افقه، خدا این مرد رو بکشن، چقدر فهمیده است، از خبرش بود. دقیقه پاشدن او رو بکشن. حضرت هم بشینید یک حرف گفته یا یک جوابشون بدین، سبون به سبین و افون اندبین، یا فوش داده فوش باید داد، ولی حضرت یه فوش نیست که، یعنی این یکیش فرضش نیست اصلا. و افون اندبین ما میبخشیم، نه نمیفهمن، نه جز خوارجن، حالیشون نیست. و از این نمونه ها فراوان تو زندگی اهل بیت درک میکردن در افراد. خلاصه بس و جنبندیش، هم دوستی های ما عمدتاً اشکال دارد، هم دشمنی های ما اشکال دارد. اگر دشمنمون رو یک کمی درک کنیم، از منظر او نگاه کنیم، شاید سوء تفاهمی شده است، شاید توقع زیادی داشته است، شاید اشتباه براش گفتن، شاید از جای دیگه ناراحت است، خیلی مسائل حل میشود. چه دلیل داره دشمن اضافه کنیم؟ از او دوستوامون نکنه دارن سرمون کلا میزنن، نکنه از این دل صاف و صادق ما دارن استفاده میکنن به اهدافشون برسن. کیا؟ بخیل، کذاب، فاجر، اینها. ولی احبب حبیبه که اونما دیگه نمیشه بهت گفت دوستش نداشته باش. یک روزنه ای باز بگذار، یک شاید، یک احتمال، یک کمی هم شده هم نگاه او باش که خیلی سرت کلاه نرود. ببینید انسان اگه از دوستش بخوره خیلی سخت است که اینا ضربه میزنه. منصور حلاج این رو به دارش کشیدن، از زیر بغلاش به دار کشیده بودن، سنگش میزدن، این میخندید، یه سنگ خورد به پیشانیش، خون جریان پیدا کرد، خون رو به دستاش گرفت و به صورتش مالید. گفتن نزنید، میخوام ازش بپرسیم که چی شد که خون به صورتت مالیدی. گفت ببینید خون از من میره، رنگم زرد میشه به خاطر خون رفتگی، ولی فکر میکنم من ترسیدم، من کرده ترس نیستم، باید این رنگ رو قرمزش کنم. من گفتم پس بزنید اینجا شو ببینید. یکی گل زد، دادی زد، گفتن نزنید. این همه سنگ خوردی داد نزدی، گل زدن داد زدی. گفت برای که اینی که گل زد میدونست نباید بزنه، ولی زد، درد اینجاست. یه وقتی بشه ببینی خوردی از این سیاست نداره، از این رفیقت که فاسد فاجله دنبال موقعیت خودمحوری اقتصادی سیاسی است، چنان بخوری که موقع اون درد رو میفهمی یعنی چی، ولی گل باشه که خورده باشی. لذا از اول حواستون جمع باشد، این حواس جمعی موجب میشه اونا به اهدافشون نرسن. آخر خب اونا هم از حسن نیت شماها استفاده میکنن. همین درهای پنتاگونای که اجرا شد چقدر دوستانه وارد میشدن، الان مسئله اقتصادشون رو پیش میبردن، و سیاست نداره هم همینجور که پشتش همون فساد و دروغ و خودمحوریست که نه آسیب ببینید، نه بی توقعیتون بشه، نه میدون بونا بدید، نه دشمن اضافه بشود. حکمت بعدی، حکمت 261، الناس فی دنیا عاملان، مردم در این دنیا دارن کار میکنن، انسان ها که بیکار نیستن، دنبال زندگی شدن، اما دو جورن، عاملون عمله فی دنیا لد دنیا، یک عاملی هست، شخصی هست در این دنیا عمل میکند، اما بیچاره فقط برای همین دنیا، تمام اهدافش دنیایی است. این نشانه داره، این دوتا نشانه داره. اگر این دو نشانه رو خدا ایده کرده ما داشتیم، معلوم میشه ما اهل آخرت نیستیم. قد شغلت و دنیا و ان آخرته، دنیا مشغولش کرده، وقت ندارد به آخرت برسد. میدود و میدود و میدود. این یک نشانه. یخشا ولا من یخلفه الفقر و یأمنه على نفسه، میترسد، نگران است به فرزندانش که فقیر شوند، نگران افرادی است که به جا میگذارد از خود که فرزندان باشند که فقیر شوند. و یأمنه على نفسه، اما احساس امنیت فقر دارد به خودش. فردا میخوای از این دنیا بروی، چی با خودت برده ای؟ در نهج البلاغه داره که الغنا والفقر بعد الارض علی الله، تو بیا عرضه کن کارتو پیش خدا، بعد میفهمی چی داری، معلوم میشه فقیری یا غنی هستی. این اصلا این رو دیگه نگاه نمی کند. روزی که از این دنیا بره هیچ ندارد. این نشانش. دو نشانه برای افرادی که در این دنیا برای همین دنیا کار میکنند. یک، نگرانن، همش نگران فقرند، بله، زن و بچه شون، البته هیچ بله آخرت خودشون نگران نیستند، فقر واقعی که اونجاست احساس امنیت دارند. دیگر این که دنیاشون مشغولشون کرده، بله که بچه هاشون فقیر رسن، یه میدود یه میدود. روایاتی داریم زیاد که خدا زمین‌هایی دارد به نام بقای منتقمه، زمین‌های انتقام گیرنده. طرف وقتی پولاش اشکال دارد میگه برو از زمینایی که بخرب، بقیه‌اش هم خرج کن. وقتی خرج می‌کند تموم میشه، میمیرد، میگه حالا برو، انتقامش رو می‌گیرد. نگرانن دیگه، هی تلاش تلاش، بعد برو دست خالی. فیفنی عمره فی منفعت غیره، این شخص که برای دنیا کار میکند عمرش رو فنا کرده در منفعت دیگران، سودش برای یکی دیگر. امام صادق فرمود لقمان به بچهش گفت که این ناس قد جمع و قبلک لاولادهم، این مردم قبل از تو جمع کردن، جمع کردن برای بچه هاشون، نه مالشون موند نه بچه هاشون. بعد میگه پسر، تو فرض کن داری برای یک کسی کار میکنی، میخوای اجرشو بگیری، خودتو اینجوری فرض کن، به کارگر خدا فرض کن، کار کن و اجرشو بگیر. یه وقت خودتو گوسفند فرض نکنی که باید بخوری چاق بشی، بخوری چاق بشی که بعد میگن حالا وقت ذبح هست بیا بری. گوسفند فرض نکن خودتو که بخوری چاق بشی که ذبح میکنن، هیچی گیرت نمیاد. گونه من برای خدا کار میکنم، هم دنیام هم درسته، همچی آخرت هم درسته، دو تو دو جور عجب به من میدن. اگه برای خدا کار کنید مگه به شما حقوق نمیدن؟ دنیاتون هم درسته، آخرتون هم درسته. خب اما اگر برای آخرت کار کنیم، و عاملون عمل فی دنیا لما بعدا، و عاملی هست، شخصی هست در همین دنیا کار میکند، اما نه برای این دنیا. علیه السلام در اون آخرین خطبه 849 که انما جا ولکم بدنی احیاما، من با شما بدنم بود، بله اینجا نبودم، شخصی هم از عمل میکنه توی دنیا ولی برای بعدش. اینم نشانه دارد. فجا اهو لذی لهو من دنیا بغیر عمل، اونه که بال دنیاشه بدون عمل برای دنیا بهش میرسه، نه که با تنبلی ها، بدون عمل دنیا. خب این هم نشانه مردان آخرت که اصلا برای دنیا کار نمی کنن ولی دنیاشونو بهشون میدن، رزقشون میرسد. فهرد الحظین من، هر دو بهره را با هم دارند و به دست آوردن، و ملکت دارین جمیعن، سلطان و مالک همین دنیا هستن، همون دنیا آقاین، همینجا همونجا مالک این دنیا، اینا مالک دنیا هستن، اینا دستور رو به دنیا میدن، نه که دنیا بینا دستور بدهد. مالک این همین دنیاشون، درسته همون دنیاشون، از یک طرف مالک بودن، خب برتر از این دنیا که مالک هست، اینا مالک هستن، اینا ملک هستن، به خودشون آقای هستن. پس به عوضی هنین دلله میگردد آبرودار نزد خدا. لا یسأل الله حاجتن فیمنعه، حاجتی نمیخواهد مگر که خدا بهش میدهد، حاجتی نمیخواهد که خدا مرش کند، هر حاجتی بخواد میده بهش خدا. پس نشانی اینا هم معلوم شد، اصلا برای دنیا کار نمی کنن، جوش دنیا رو هم نمیذارن، خدا میرسونه براشون. این یک نشانه. بعد اینا مستجاب و دعوه هستن. خب حالا کدومش بود؟ هر دعایی بکنیم استجابت بشه، بر جوش دنیا هم نذاریم، دنیامون هم ردیف باشد، یا که جوش بزنیم، یه کار بکنیم، یه زحمت بکشیم، یه نگران باشیم و بعدم بگذاریم و برویم، سودش مال یکی دیگر، بدبختیش مال ما. امام باقر این حدیث قدسی را خوندند که خداوند فرمود به عزتی و جلالی و عظمتی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به عظمتم، لا یؤثر عبد هوای علی هوا نفسه، اگر کسی خواسته من را ترجیح دهد به خواسته خودش، الا کففت علیه ضیعته و ضمنت السماوات والارض و ضمنت السماوات والارض رزقه، و آسمان و زمین را ضامن روزی او را، و کنت له من ورای تجارت کل تاجر، هر کم تجارت کنه دیگه که تجارت میکنه سودش مال اینه، نه اینه که اموالش اضافه میشه بر الان اینو که لازمه میرسه، تو نیاز ما لازم داریم بیشترش میخوام چهار کنیم، ولی علایل دنیای خوبی دارد، ملک هست، مالک هست، آقای خودش توی دنیا، دعوت هم نکشیده، مستجاب و دعوت هم هست، آخرتش هم خیلی خوب. این هم نشانه مردانی که در این دنیا کار میکنن، برای این دنیا یا برای آخرت. حتی این نشانه دیگه هم جای دیگر دارد که اهل دنیا کلک به نیوسار رو بهم و هم نیام، اهل دنیا برایشون برنامه ریزی میکنند، ولی خوابن براتون برنامه نریزند ها، که ببینی 10 سال بعد اونجور که اونا خواستن رفتی جلو، خودت اونجور که میخوای برو جلو. خواب نباش، وقتی مردیم بعد بیدار بشیم، بعد دیگیم چه کلای سرمون رفته. ولی خب اهل دنیا که باشیم برای دیگیم بعد قربانگوی او میشیم، برای برامون برنامه میریزن. حکمت بعدی، حکمت 262، و روی انه ذکر عند عمر ابن الخطاب فی ایامه هر یور کعبه و کثرتو، روایت است و نقل شده است که سخن به میان آمد در زمان عمر ابن خطاب، وقتی که در ایام حکومتش بود، عمر خودش خلیفه بود، خلیفه که غلط است، سلطان بود، کلمه خلیفه را به کار نبرید برای اینها. اول کسی که فرمود اینا خلیفه نیستن خود حضرت علی علیه السلام بود، وقتی به زور بردن مردم برای بیعت تناب بگردنش، بسن 30 تا گوسفند دید، فرمود به خدا قسم به اندازه این 30 گوسفند اگر یار می داشتم، لعزل تو ابن آوکلت زبان ان ملکه، این عبارت را به کار آورد، 30 تا یار اگر می داشتم نمی داشتم، نمی گذاشتم ابوبکر پادشاهی کند. کلمه ملک برش به کار بود، نه خلافت. بعد امام حسن وقتی که معاویه بهش گفت بیا ببین خلیفه چه میگه، حرفای خلیفه رو بگو، گفت نگو خلیفه، تو سلطان پادشاهی، دیگه خلیفه نگو، خلیفه کی کار رو نمی کند که. خب وقتی که پادشاهی میکرد عمر به او گفتند و سخن به میان آمد از حل یول کعبه و کثرت او، گفتن آقا کعبه زیوراتی دارد و زیاد هم دارد. فقال قومون، یک عده اونجا گفتند لو اخذته فجهزت به جیوش مسلمین، اگر شما این زیورات زیاد کعبه را بگیرید و تجهیز کنید توسط آن سپاه مسلمین را، این خوب است. کان اعظم للعش، اعظم للعش، اجرش بیشتر است. و ما تحسن اول کعبه بالحالی، کعبه زیورات میخواد چیکار کند؟ خب حالا یک مشورتی شد، یک شورایی شد، بزرگان اونجا بودن، نظرشون این بود طبق این شورا که بیایید و این زیورات کعبه را بردارید و خرج نظام سپاه نظامی بکنید. فهم عمر به ذلک، تصمیم گرفت عمر این کار را بکند. و سأل عنه امیر المؤمنین علیه السلام، و سأل عنه امیر المؤمنین علیه السلام. عمر این مسئله را از حضرت علی هستان پرسید که ما چون خواسته ای داریم چه کنیم. فقال علیه السلام، حضرت فرمود ان هذا القرآن انزل على النبی صلی الله علیه السلام، این قرآن که بر پیغمبر نازل شد و اموال و اربعه، در حالی بود که چهار جور مال بود، اموال چهار جور بود. یکی اموال مسلمین بود، مردم اموالی دارن وقتی میمیرن خب قرآن میگه ارث بدید، اموال مسلمین بود. فقط سمها بین الورثه فی الفرائض، خب تقسیم کرد پیغمبر این اموال رو طبق دستور قرآن بین ورثه. خب در اون واجبات و تکالیفی که خود قرآن مشخص کرده میتونید مراجعه کنید. دیگری فی بود، فی این مقصود اینجا غنیمت ها، فقسم او علی مستحقی، این رو هم تقسیم کرد بر مستحقین و خودش. دیگری خمس بود، فبذه الله ثبذه، خدا قرار داده اونجایی که لازم بوده. یکی هم صدقات و زکات، فجعلها الله ثجعلها، اونجایی که خدا قرار داده قرار داده. شما میفهمید صدقات جاش کجاست، خمس جاش کجاست، غنیمت کجایه، مال الارث کجاست. و کان حلی الکعبه فیها یوم اذه، تزیینات کعبه هم در کعبه بود اون زمان، اون زمان که کعبه تزیینات داشت، زیورات داشت. فترک الله علی حاله، رها کرده این زینت ها رو خدا به حال خودش، اصلا نگفته چه کنید. و لم یترک نسیانا، رها نکرده زیورات کعبه رو از روی فراموشی. و لم یخف علیه مکانا، پنهان نبوده بر خدا مکان این زیورات، جاشو نمیدونسته مثلا، جاشو نمیدونسته، نگفته یا یادش رفته مثلا، اینطوری نبوده. فاغره حیث فاغره الله، پس قرار بده این زیورات رو همونجا که خدا قرار داده و رسول خدا. فقال له عمر، عمر گفت لولاک لفتدحنا، علی جان اگر تو نبودی ما رسوا شده بودیم، ما مفتزه شده بودیم. و ترک الحلیه به حال، زیورات رو به حال خودش رها کرد. یه ترجمه ظاهری، یه سلطان عبدالحمید یه وقتی گفت آقا این زیورات کعبه رو بیاییم ما برداریم، خود مسجد رو، مسجد رو بسازیم، مسجد رو حرام رو باش بسازیم. یکی گفت مگه جریان سخن حضرت علی با عمر رو نشنیده؟ همین حکمت 262 رو براش خون. گفت نه، پس ما هم دست نمی کنیم. اینجا عمر اعتراف کرد که علی علیه السلام اگر نگفته بود، مالا راه نمایی نکرده بود، رسوا شده بودیم. خیلی موارد اینجور بود اعتراف کرده، چاره‌ای نداشته، اونقدر اعتراف کردن، اونقدر بیسوادی دارن که اهل تسنن میگن خلیفه نه لازم است عادل باشد، نه لازم است، نه لازم است معصوم باشد، و نه لازم است باسواد باشد. ابن خب اگه شما لازم ندارید خوبه، ولی به نظر ما لازم است. مثلا یکی از موارد این بود که یک زنی را گفت خب باید ما چلاق بزنیم، باید رجمش کنیم، سنگسارش کنیم. که ما سلطان هستیم، ما خلاص خلیفه هستیم، این حق را داریم که این زن به خاطر تخلفی که کرده است سنگسارش کنیم. حضرت علیه السلام از راه رسید، فرمود شما این حق را داری؟ گفت بله. گفت به بچه شکم چه حق داری؟ این حامله است. بعد گفت لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود ما هلاک شده بودیم، پس صبر کنیم که بچهش به دنیا بیاد. یا یه وقتی دیگر به عنوان نمونه میگیم، خیلی زیاد اینا، یه وقتی دیگر گفت که هر زنی که مهریه‌اش از 500 سکه نقره درهم بیشتر باشد همه رو میگیرم واریز به بیت المال میکنم. در مسجد این سخنان را میگو، پرده ای بود، زنان اون طرف بودن. یک زنی از پشت پرده گفت عمر آیه برات بخونم، آیه 20 سوره نساء را خوند. این ارد تو مستبدال زوجین مکان زوجین و آتیتم اهداهن قنطارا، بله و آتیتم اهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اگه خواستید زن دومی مثلا بگیرید به یکی از اونها مهر قنطار داده بودید، یک پوست گاو را پر از طلا کنن میشه قنطار، هیچی ازش نگیرید. بگو خب قرآن میگه میشه یک قنطار مهر باشد، شما میگید 500 درهم بیشتر باشد من میگیرم، ممنوع است. بعد گفت کلون افقه من عمر، مثل که همه بهتر میفهمن، فقیه‌ترن از عمر، حتی المخدرات فی الحجال، حتی این زنان پشت پرده، از این موارد زیاد. خیلی خب حالا خودش گفته من نمیفهمم، این یک مسئله. ابن عبدالحدید نظرش روش کنید، میگه هادا استدلالون صحیح، خوب استدلال حضرت علیه السلام کرده. بعد میگه ببینید مثلا اینجا میگه اصل در اشیا این است که احتیاط کند انسان و تصرف مالی اصلش حرمت است، مگر خدا اجازه بدهد در مورد کعبه تصرف مالی بدون اجازه خدا نمیشود؟ کجا قرآن گفته است؟ باز از او هم میگه، میگه زیورات کعبه مثل ستون کعبه میماند، مثل مثلا فرض کنید پرده کعبه میماند، مگه شما اونا رو میرید میفروشید؟ میگه ما قبول داریم استدلال حضرت علی علیه السلام رو. پس ابن عبدالعدید هم قبول کرده، خود عمر هم چه قبول کرده و استدلال رو گوش کنید. ابن عبدالعدید میگه، میگه اصل این است، اصل میدونیم، اصل حکم اندر شک است، وقتی شک دارید شما رو به اصل عمل میکنید، اینجا اصل احتیاط است که باید احتیاط میکنید، اگه شک دارید به اصل عمل بکنید. خب عمرم خودش هم قبول کرد، اما اینجا رسوایی عمر حالا شروع شده است. میگه اگه علی نبود ما رسوا شده بودیم. نه اصلا رسوا شد، اولا شورا تصمیم گرفت که این زیورات را بفروشد، بعد خود عمر گفت نه اونا اشتباه کردن، ما هم اشتباه کردیم. دوم حضرت استدلال قرآنی کرد، این اعتراف که ما بلد نیستیم پس قرآن نمیفهمیم، ما اشتباه کردیم. ببینید و بعد سوم خود ابن عبدالحدید هم میگه، میگه که و یک اصل وقتی شک دارید باید احتیاط کنید. خب آقای عمر شما خودتون پس گفتید ما قرآن نمیفهمیم دیگه، و خودتون هم گفتید شورا پس به درد نخورد دیگه، پس اون شورای بعدی که درست کردی چی شد؟ فیال الله اول شورا، اونم همجور آدم ها بودن دیگه، اونایی که آمدن ابو بکر رو گذاشتن چی شد؟ نه که تو گفتی حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه، نمیخواد حضرت رسول بنویسد، تو میفهم مثلا کتاب شما رو بسه، پس اینا حرفات چیه اینجا؟ تو کتاب رو نمیفهمی؟ تازه رسفاییش از اینجاست. ابن عباس میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، پنجشنبه چه پنجشنبه‌ای بود، گمجور گریه میکرد، اشکاش میریخت. گفت حضرت رسول فرمود آقا قلم و دوات برام من بیارید. خب قلم و دوات بیارم میخواد بنویسد نه؟ وقت میان میگن حضرت رسول خوندن نوشتن بلد نبود، بیا خب قلم و دوات بیارید که بنویسد، بنویسم لا تو اکتب لکم کتابا، این عبارت رو بنویسم برای شما نوشته ای که گمراه نشید بدن. بعد عمر برداشت گفت که قد غلب خل و از درد غلبه کرده است به پیغمبر، حسبنا کتاب، قرآن مالا بس است. که حضرت رسول ناراحت شد فرمودن قوم معنی پاشید برید، لاین بقی اندیت تنازو، اینجا میاد سر صدا رو انداختید که چی باشید برید. این سخن کبرای مسئله مهمه. اصل مسئله جزئیش صغراش خیلی خوب، انوار کعبه رو نفروشید برای اینکه مخارج جنگی کنید، اما اون قانونش که همه جا کاربرد دارد رو ببینید که آقا شورا بی خود قرآن چنین میگوید. در نتیجه آقای عمر شورا چون بی خود قرآن هم نمیفهمید و خودش هم قبول کرده، این استدلال و سنی هم قبول کردن. میگه علی اگه به دادم در رسیده بود رسوا شدم، نه حالا معلوم شد حالا رسوا شده از اتفاق، نه شورا درست است نه قرآن میفهمد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.